رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقمالا، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان با مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدنی اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس بر روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمیگردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطار ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلام کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد میگویند امکانی به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17000 نفر در غزه کشته و بیش از 40000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهر کانبادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می‌دهد. مقامات میگویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه سید باها
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزی نشده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکورا ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخش‌های از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می‌شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه‌ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما انگشت فونیغنو اینه 650 بود
اصول انا اصول 750 میخریم میجمعیم 1200 میفروشیم 1350 1200 میفروشیم
یک تونش
تونش.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سببهای بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف با افزایش سوزشواری دیزلی ربط داد. با گفته او خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز و ساکن محله گلستان نوایه شومنصور به رادیو آزادی گفت:
حکم این کنه دوشونوش مگرم سیعلوش که بگیری باره نمیشه بگیری خرز میکنی چکو منی مگرم بگیری باره که خونه در گوده که مایده موای چخیر خیلی دفع میکن قیمت های قیمت های اول 15-20 با او قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیریم خیلی واسه با زمیستون های زمیستون های سو کلتا باشو کم میره با اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسو میره با.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی‌ها از گرانی نرخ انگشت در حالی صدا می‌دهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر می‌کند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد می‌شود که اساساً در تهیه هر گونه کباب‌ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاعی رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است.
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این را من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می‌دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه‌هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومان جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر میدهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه میکنند یا برای چند روز از کار محروم مینمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپه در ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسیو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما در کروش سلامه در اون مخلوم در اون کروش سلامه خول نیست که با کدام خول با حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشیند خیل میکنم در یک ما یک بار سرشم شوا که یا نمود بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشیند مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نیم با یا نمود گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنند، خب ما هم خب نمی‌کنیم.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
راننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شوی چه قطیکار نمیکنن هم نصیبه دقلت میکنن ما هم مطوی دوده هم میتونیم رنگی باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی بود چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین راو نمی فوراتونا فروه با تاکسی شین راوه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می‌رسانند. تنها تاکسی‌ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت‌ها به این بخش کسانی قبول می‌شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می‌دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این، شبکه‌های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیای ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری میشوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک میدهند و مکان تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیای ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند، ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان میدهد، ولی در این باغ میتواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشو و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ برای رادیو آزادی گفت:
تور ایک باشتا مسافرلره کافیدا کارشلیرد.
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نکپند. بایتار ما همه قاعده های بخطری را میفهماند. وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپارند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. به خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیروگشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوه 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم. با اینجا مهمونو از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمونمو. مهمونمو جدو هم مول میبیان. اینجا با من سفر مو هستن. لیون سفری میبیان 20 منوت 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سونی بعد با پویون رستوران مو هستن، رستوران با میشینن اوکوتشون رو میخورن و بعد با اوتلشون میرن. توی بی اینجا یک توجیک هستن، همین چیزایی همین خیلی همه جای خوشروی که زیبو کده مهم با نگم میکنن. توی باشون توجیکی از توجیکستان هستن، تاریخ دوم هستن. اینجا نمیدونن توجیکایی مهم. اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیون، اگر جدا خورسان میشون توجیکایی کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگری سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود برود، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. Thank you. از این زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از این زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزه سوختم.
انتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. انتونیو گوتریش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطری از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام انتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی می کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانونشکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسری وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوقند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن این قانون ها نه همه وقت میسر میشود. این رو همه میدونند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی میموند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینند و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر ما در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکم ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های ما را با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و همیت از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشروی ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیون افضلیت نکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشروی ملت با یکون نمود جوابگری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود. وابسته از موقع سیاسی اون، وابسته از رول اون در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون به همون حکومت داران، نزدیکی اون، نقش اون انسان یا خشتباری اون و پایدار کردن همین سیستمی حضیره در تاجیکستان بوده.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمیشم، برای اون که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من هم میتوانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیازها داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمتهای مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون را نخونده اید یا اینکه خیلی میدونید وابسته به اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت سرداری سیستم چنین کار میکنند، البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند، همون شخصانی که اونها رو نگاه میدارن، اونها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن، اونها یک دیگر رو به گفتی روسا پذیرشکن میکنن، دستگیری میکنن. بینید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینالی یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایتش رو، میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه و نمیدونم پالکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارجه دارد، همه رو برگردانده بیار، تو جوان هستی و وگرنه 15 سال تو میشی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الاسفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه سلوانی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پرزیدنت این یا اون کشور. دادن امتیاز ها این نمون حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظری اساسناک شدند، آنها می توانند که این یا آن ماده قانون رو با پرمیچن می گن یا که علاوه هایش استفاده کنند، آن رو دیگر خیلی شرخ دیند و غیر و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونابی بسیار
تیز و تیز نمیشود همین کار. اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به آغوشی متهم می شود، می بخشد دفتر می برند از خاطر نبرده بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود. بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبو کننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیرم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد، سودیا می تواند از اون از این مورد کمتر بگیرد. این درست است، ولی سوال می بیاید که برای چی در سال 2018 یکی 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی می کند، ماه ایون او را بازداشت می کنند برای که کارمند اوباب را می زند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز می کنند با جایی که پرونده اویدی لطوکوبی نماینده حکومت آغاز کنم با موده 238 به فکرم با موده 328 نسبت این با موده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنم، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با اون در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نبالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانوک میباشد، برای چی از 5 تا هفت جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الاسفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط نگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است، استثناء در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آروم باش، من گپ زدم ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله
سفر. ما باید که یک دیگر را احترام کنیم، این خیلی ما باید نگفت من و نپر.
نه شما را همین را این من باید سو گفتنه دو من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتون احترام کردید که در
محترم سیف الله سفر و مرحمت
ایستد که مزونوی ایستد من شرطیم، من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نموندید جواب زبرید.
مرحمت مرحمت
گفت در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. این حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعتراف میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانن که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو به بحث کشن. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زنها را همین گونه از سود جواب دادند، مستفیدها و مردها و دیگرها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟ مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا چرا بر برای استثناء نسبت زنان و مستفیدان شما سخن نمی‌رانید؟ گفتید شما درست گفتید چرا ما سخن نمی‌رانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایهوتایی باید چی میگن همه گفتی روزو بلخه عبران رفتگی تماما زبیتنی رو بانشدگی باید درخواست جواب میکرد، نه یک سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت شش ماه یک مراتبه در مدت یک ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر اونها کشوده میبودن ستاتیس کشوده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثلا نسبتشون جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگردوند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنیم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرن، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشون دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر رو دیگر چیز رو شد. یعنی که در حالت های لازمی قواه های حفظ حقوق و قواه های نظامی می توانند که این یا اون سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمی کنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در این جا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایل اخبار نیامد چاپ میشوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظی حقوق این از صلاحیت آنها وابسته است. میتوانند جواب دهند و میتوانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی میکنند و ارگان های حفظی حقوق ما میتوانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برآمدگی باشند. من نمیدانم این نشان در اونجا در پایان چی نوشتند، از نام کی نوشتند، برای چی نوشتند، یعنی چگونه اساسناک کردند که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یارو شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نکم فرمت برنامه را به نظر بیتر در باره که برای چی جواب نمیگردونند مخابطه قدرتی این را بحث نمیکنیم با فکران این جوی بحث نیست،
این درست است. بله.
این برنامه نیست.
بله.
برمیگردیم با همین حالتهای استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم؟ بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومتیست زیر توبیق برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمک دوشتن نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم و یعنی که دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویله یا یعنی که شما خشتباری دارید به این یا اون. و این رو هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرونید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. ببینید یک ثروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند حتما پسری وی یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، در مالو کار میکند یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میراوتد، البته که با دیگر روح او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونن یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن. اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثال قتل بهرام غفوری بجا شد چی جزا گرید؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، بجا شد در برای وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکراسی دستاده. لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه ارمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته استودهیم. این بدون شبه، یکان کس به این شبه کردن و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتورا همین رو کرده میتوانست. اون وقتا باز قانون ها درجه درک خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سفیر سفر، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقام دار یعنی وزارت کار داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کار داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد یون که گپش برآمد البته تحقیقات خدماتی با وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهکار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود یک کس یک کس رو میزنه اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف نظر شما چی است به این پاسخ های سفلسار و چرا اونو باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشنن انیقترش؟
در حقیقت در تاجیکستان بینید در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نیکی اگر چونید قانون ویران کنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک عبرو دارن یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یگان وابستگی خیش تبوری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، آشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یگان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنن.
تشکر.
مسئول پروکوراتور نه یگان کس، چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه میکنن.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخ دارد. اگر فکر خلق هر خیل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرند، همه خلف فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня рассудят. Нету правды охы. Камбахал будет сидеть. А бой, вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. اخی چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این عجب چه مرد جنان اکنه را قبل بزنم پولا میتونی
را چی مردمی خیل میگم خیل همه ای هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه روی شوه، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
تا چیزی گفتم برای همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره. یک اونجا خانم برای بای برای کمغل فرق نکرده.
نه مثلا میگن که فرزنده منصب دارو اگر
این وقت گفتم میگه آدم های بسال میگن من نمیگم گفاره برای ریکارتون تلال
نگرد. ده سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزند بای بچه را در خدمت. اما من کمغل و حال خود سرگردان میخفن بیورن شو لایه سای تقبوزی میکنه که های تقد داشته باشه جریمه وزمین تا گناه وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکی هم بچه راست بود، برای که تقب و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکان مثال که از خیلی تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم در بعض جا همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر جمشید یارب، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدین و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست، و از کجا خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می تواند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهت‌های انانه‌های ملی خودمان هم امکانیت نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند. و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازو را گناهگار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرفه می روند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یارف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبروبری چی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبروبری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها و شورش های هم رسوند که دولت از بین می رود در نتیجه چون این نوبروبری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب کند که شهباز رجب زاده یا که دولت بیت خیر زاده بسن. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال، وقتی که با او 10 سال میتین بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیفلو سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خرج دادم بود که با مردم حقوقشون رو فهمونیم، آنها نشان دیم که آنها آنان حق خود را صاحب باشند و این قانون را آنها قبول کردند و منطقیت آنها را حمایه میکنند. چون که موافق کنستوکسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یارف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه‌ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه و در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که استاد درست قید کردن سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوقهای خودشان، درباره حقوقهای مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاستشناس فلو سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.